پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با سرگذشت توراندخت ایران دوست، اولین باغچوان، پیش قراول آواز گروهی در ایران و از بنیانگذاران اپرا در همین آب و خاک، که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت، و با پیشنهاد آرش صبحانی، خواننده گروه کیوسک، برای بهبود وضعیت هنر در ایران در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی مدنی در دانشگاه مریلند آمریکا. آوازخوانانی که از نوروز می‌خواند، دست پرورده اولین باغچبان است، مؤسس کور در موسیقی ایران، که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. زاده شهر مرسین ترکیه بود در سال 1307 از پدری ترک و مادری فرانسوی. در کنسرواتوار آنکارا بود که با سمین باغچبان، آهنگساز ایرانی و پسر جبار باغچبان، بنیانگذار اولین مدرسه ناشنوایان ایران آشنا شد و با او شریک زندگی شد و به ایران آمد و بعد از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی شد و اولین گروه خوانی در هنرستان عالی موسیقی. شاید از همین روزمانی گفت در میهنش ترکیه زاده شد و رشد کرد، اما در ایران میوه داد و به بار نشست و هر دو را میهن خود میداند. پرورش خوانندگانی مثل پری سمر، پری زنگنه، سودابه صفائیه و در میان مردان حسین سرشار، محمد نوری و عنایت رضایی از جمله نتایج عمر 82 ساله اولین باغچبان است. سمینه باغچبان خواهر سمین، همسر اولین است که اکنون در کالیفرنیا سوگوار درگذشت اوست.
حقیقت اینه که من دلم میخواد برم و اولین برخوردم و با اون، من از امریکا رفته بودم و اولین آمده بود و با سمین توی زیرزمین مدرسه ناشنوایان پدرم در خیابان آرسته زندگی میکردن و مدرسه طبقه دوم بود و طبقه بالا هم پدر مادرم زندگی میکردن. من یک دختری دیدم زیبا، پر از انرژی، خوشحال، وارسته. ابدا این من در تمام این سالهایی که زندگی کردیم با اولین، من کوچکترین نشانی از این که اولین به مادیات توجه داشته باشه ندیدم. بسیار سخاوتمند بود. یکی از خیشان ما میخواست خونه بسازه، پول کم داشت. اولین و سمی پول نداشتن، ولی اولین هر چی داشتن دادن به اونا که اونا صاحب خونه بشن. اولین خیلی نیرومند بود، با وجودی که جسمن نمیشه گفت که زن خیلی قوی بود، ولی روحن بسیار بسیار نیرومند بود. بسیار اندیشمند بود، تحصیل کرده بود، زبان پارسی رو به سرعت یاد گرفت، معلم بود و به همین خاطر خیلی پدرم دوستش می‌داشت. به طور کلی بین اولین و خانواده باغچبان، یعنی سمین، پدرم، مادرم، پروانه و من، یک هماهنگی بود و من فکر میکنم که اولین خوشحال بود از اینکه با ما هست، برای اینکه هیچ نوع تفاوت فکری و این تو چیزا رو نداشتیم. اولین عزیزم عشق بزرگی به ایران داشت، به ایران و به عنوان وطن دوم خودش پذیرفته بود و صمیمانه برای اعتلاء موسیقی و فرهنگ ایران کوشش کرد.
خانم سمینه باغچبان، خانم اولین باغچبان رو به خاطر فعالیت‌هاشون در زمینه اپرا و کور البته میشناسن، ولی چه فعالیت‌های دیگه‌ای کردن که تأثیر درازمدت در فرهنگ و جامعه ایران داره؟
کارهای اولین فراموش شدنی نیست. البته من همیشه گفتم که مثلا کار من چون با ناشنوایان بود آسون‌تر مورد توجه مقامات بود و مردمم خیلی چیز بودن بعد از انقلابم به همچنین، ولی چون کار اولین با موسیقی بود و بدون برو برگرد فرح پهلوی علاقه‌مند بود که موسیقی در ایران به طور واقعی و حقیقی و بنیادی درست بشه، اولین از این موقعیت استفاده کرد. برای این که برای انجام کارها مهم نیست که، یعنی شما باید از نیرویی که در قدرت استفاده کنید. اولین برای خودش هیچی نخواسته. اولین عزیز من که در گذشته، من فکر میکنم تمام لباساشو و کفشاشو و زیرپوششو همه رو توی چمدون میشه خلاصه کرد. یک چنین زن وارسته ای بود. بنابراین هر چی که کرده به خاطر ایران کرده و به خاطر این معلم بود، پر از مهر و عشق. این بچه های پرورشگاهی رو هیچ کم از بچه های خودش دوست نداشت و اولین یک کار بنیادی کرد و این فراموش شدنی نیست و اثرش هم رفتنی نیست. الان شاگردان اولین همه در سطوح بالای موسیقی چه در ایران چه در برونمرز پیشرو هستن. اولین یک مدیر درجه یک بود، یک سازمانده درجه یک بود با کفایت و خلاقیت ویژه، انسان با علاقه، وفادار، پشت برادرم، با برادرم. الانم پسراش کاوه و فرهنگ دنبال اینا رو میگیرم و من واقعا امیدوارم پس از رفتن اولین، کاوه و فرهنگ عزیزم دنبال کار پدر و مادرشون رو بگیرن و یه کار کنن که اون جاپاهایی که اونا گذاشتن در جامعه دنبال اونو برن و به هدفش برسن.
خانم سمینه باغچبان، درباره توان سازماندهی اولین باغچبان گفتیم، در کدوم زمینه‌ها خودشو بروز داد؟
اولین به تمام پرورشگاه‌هایی که در ایران بود سر زد، بچه‌ها رو از نظر استعداد موسیقی سنجید، اینها رو آورد در ایران، مادر اینا بود، برای اینها وسائل بسرا شبانه روزی تهیه کرد و خودش و دوستان عزیزش مثل شکوه شهرستانی، خیلی عزیزان اسمشون اصلا حافظه اسمشون که خوب نیست، با اینها دست به کار یه خانه برای اینا رو و این بچه ها شخصیت پیدا کردن. این بچه ها دیدن که انسان های با ارزشی هستن و جواب دادن به این عشق محبت اولین و در عرض مدت کوتاهی از این ماده خام، از این بچه های پرورشگاه، ایشون یک کور درست کرد که خودش بیشتر آهنگای سمین و آهنگای فولکلوریک بود، ولی خودش رهبری میکرد. اولین نه تنها در موسیقی، یعنی حالا موسیقی که پیانیست بود، آوازخوان بود، رهبر بود، تمام اینها در این جمع بود و اصلا هیچ وقت هیچی باعث پریشانی حواس اون نمی شد. و اولین جوان هم این گفتار از زرتشته، نمی دونم، برای اینکه به هدفهاش برسه، برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی کشید، چراغ روشن می کرد. خیلی چراغ روشن کرد، خیلی.
اولین باغچبان تشکیل گروه کر کودکان بی سرپرست با حمایت بنیاد خیریه فرح پهلوی و سازمان ملل را در کارنامه دارد که 10 قطعه آلبوم رنگین کمان ساخته همسرش سمین باغچبان معروفترین میراث آن است. با همکاری ارکستر سمفونیک رادیوی وین به رهبری هانس کریستیان داوید، یکی از حدود 40 اجرا از این گروه در تالار رودکی گذشته از اجرای تاریخی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی. اولین باغچبان اما پیش از انقلاب اعتراض هم میکرد. مثلا زمانی که برای مدتی به دنبال تغییر مدیریت در تالار رودکی به همراهی عده دیگر دست از کار کشید. پای صحبت یکی از اولین هنرجویان آواز در کلاس اولین باغچبان مینشینیم. ندیک باغدانیان که اکنون در نیمه دهم هشتم عمرش مقیم ولی در لس آنجلس بزرگ است. خانم ندیک باغدانیان، اثری که اولین باغچبان معلم شما بر زندگی خود شما داشت چه بود؟
هنر رو برای من خیلی با ارزش نشون داد. در 14-15 سالگی شاگردشون بودم، بعد یه مدتی قطع شده، دوباره در بعد ازدواجم باهاش شاگردش بودم. خیلی خانومی بود که به من ارزش هنر رو اونطور نشون میداد که البته متاسفانه من نتونستم ترجیح بدم، که یه چیز خدادادیه. همیشه به من میگفت که باید تحصیلات کلاسیک ادامه بدی و به مردم فقط برای اینکه دست میزنن، فقط اون ارزشت نیست، برو بالا. به من مقاومت در محیط های مختلف هنری رو داده که بعضی وقتا اگه جا نمیدن باید با قدرت صدات و به قدرت هنرت بتونی جا تو پیدا کنی، همطور که خودش این قدرت رو داشت که در موقعیتی که همه جور امکانات برای همه مردم نبود، ایشون جای خودش رو داشت.
خانم باغدانیان، اون موقع اصلا یه وضعیتی بود که استثنایی بود که دختران در گروه کر شرکت بکنن یا آواز بخونن. تا چه حد خانم باغچبان این زمینه اجتماعیشو برای شما فراهم کردن که تشویق بشید یا حمایت کنن ازتون که بتونید بیاید و این فعالیت رو بکنید؟
در اون موقعی که من برای اولین بار شروع کردم پیششون، خانواده من خیلی موافق این مسئله نبودن که من مثلا با وجود این که در تحصیلات درسیم شاگرد اول و دوم تو شهرستان یا تو تهران اومده بودم داشتم، پدر مادرم میگفتن باید بری در چیز دانشگاهی، اینا ما نمیخوایم تو بری روی مثلا صحنه برقصی یا بخونی. با وجود اینکه خیلی هم روشنفکر بودن، من بگم من خودم ارمنی هستم، ولی چون خیلی شاگرد خوبی در مدرسه بودم، مادرم اینو راهنماییم نکردن که من بتونم برم، ولی خانم اولین این رو به من داد که من بعد از اینکه ازدواج کردم و شوهرم خیلی پشتیبانم بود از نظر هنری که برو بخون. این در امتداد پشتیبانی که از خانم اولین داشتم من این ادامه دادم در 23-24 سالگی. خیلی تأثیر کرده، اگه نه من همینقدر رو هم که داشتم و فعالیت هایی که کردم در ایران، حتی امریکا هم اومدم منو پیدا کردن، من شروع کردم، همه اینا رو از خانم اولین داشتم. برای اینکه میگفت هنر برای هر کسی نیست، یه چیزیه که خدا داده، تو باید اینو داشته باشی، ارائه بدی به خود مردم تا اون موقعی که بفهمن. اگه الان نمیفهمن یا ارزش نمیدن، فقط دست دادن نیست که هورا بکشن دست بزنن، تو باید هنرت رو به اون درجه برسونی که من میدونم قیمتش رو. اینجور خیلی پشتیبانیم کردن، حتی کلاسی که میرفتم از من پول نمیگرفتن. موقعی که 13-14 ساله بودم من باشون مسافرت کردم به خارج از کشور و اونجا ایشون در قسمت کلاسیک مسابقاتی بود ایشون شرکت کردن، من در قسمت مردمی و حتی تو رادیو موسکو هم من آواز خوندم بوده، ولی تحت تعلیم ایشون بوده این قسمت کوچیکی که من خوندم.
معروفه که اولین باغچوان تلاش بسیاری میکرد که ارزش هنری کار افراد شناخته بشه و ضوابط و کیفیت هنری کار در اولویت باشه و نه وابستگی ها و روابط. شما این تجربه رو از نزدیک دیدین؟
بله بله من دیدم، با خود ایشون حس کردم. یعنی موقعی که تالار رودکی هنوز وجود نداشت و در وزارت فرهنگ و هنر این برنامه های هنری یواش یواش شروع شده بود، اونهایی که از خارج درس خونده بودن برمیگشتن، البته همون موقع بیشتر در لوای حمایت دربار اینا بودن، خانم اولین باغچه‌بان اینو نداشت، اینو نمیتونست چیز کنه، ولی هنرشون انقدر بالا بود، شاگردایی که ایشون ارائه میداد به وزارت فرهنگ و به زور از وزارت فرهنگ و میگرفت که اینا رو بفرسته وین برای درس خوندن. حسین سرشار هم شاگرد خانم اولین باغچه‌بان بوده، خواننده معروف اپرا، یکی از شاگردای خیلی مهمیشون بودن، ولی کسایی بودن که بدون اینکه این همه تجربه رو داشته باشن، سواد رو داشته باشن، به عنوان اینکه زن فلان کس هستن چی هستن، اونا خیلی راحت. و خانم اولین باغچه‌بان، بله من این رو عیناً دیدم که موقعی که این برنامه ها اجرا می شد، می خواست بره روی صحنه، اسم کی در کجا نوشته بشه، دست کی رو بلند کنن به کی معرفی کنن، اینا رو دیدم، بوده حتما، ولی سوادی که ایشون داشتن، قیمتی که خودشون داشتن، تونست اینو به اونای دیگه ثابت کنه و راهش رو همیشه داشت، یعنی جاش رو همیشه داشت.
اگه درست فهمیده باشم مقصودتون اینه که یه تقاضاهایی میشد از طرف کسانی که حالا سیاست گذار بودن که یه امتیازاتی در نظر گرفته بشه برای افراد، ولی خانم باغچه‌بان تلاش میکرد ارزش هنری افراد در جایگاهی که هستن حفظ بشه.
بله 100% همینطوره، 100% همینطوره. در موقع اجرای برنامه ها شاگردایی که خانم تاجبخش داشت و در همزمان با ایشون خانم قصری، خانم سبا، کسای دیگه هم بودن، مصری اینا بودن، موقع اجرای برنامه هم حتی روی سن هم که جلو تر بیاد که بعد تر بیاد اینا مشخص می شد، می فهمیدین، ولی می دونین دیگه صدا نمی شد در آورد. ولی خانم اولین به زور، حتی من کوچیکی که تحصیلات کلاسیک هم خیلی بالا نبود، نمیتونست مساوی بشه با کسانی که از وینا تازه برگشته بودن، ولی میگفت باید صدا رو ارائه داد، هنر رو ارائه داد به مردم، بذار مردم تشخیص بدن، کمترم بگیره، ولی خیلی مشخص کشیده بود. من اجرای یک انقلاب سفید چیزی بود که خوب یادم نیست، یه اپرای اجرا شد در ایران که آقای احمد پژمان اومده بودن، یه چیز نمایشی بود، من اونجا یه اجرایی داشتم، به زور خانم اولین تونستن جای منو نگه دارن اونجا، خیلی مشخص بود اونایی که دست هایی داشتن یا موقعیت هایی داشتن میخواستن مثلا فلان سولیست رو بیارن بخونه، ولی خانم اولین باغچه‌بان با همه این که این چیزها رو نداشت، این پشتیبانی ها رو نداشت، ولی حرفش رو پیش میبرد. البته خانم ملکه فرح پهلوی پشتیبانی میکردن، خانم اولین باغچه‌بان روابط نزدیکی داشتن چون فرانسه درس خونده بودن، میشناختن تا حدودی ملکه فرح پهلوی این چیز رو تشخیص میداد، ولی فشار خیلی زیاد بود از جاهای دیگه که نمیخوام براش حرف بزنم. اون موقع ما جوان بودیم، چیزایی رو میدیدیم، چشم پوشی میکردیم. الان که من 76 سالمه، وقتی برمیگردم به اون دوره میبینم که هر چی داشتم از صدام از خانم باغچه‌بان داشتم و اگه میتونستم اون موقع ادامه بدم حتما یه چیزی میشدم. به عنوان خودشو میگفت صدات خیلی قویه، یه صدای خدادادیه که مثل آکوردون تو گوشمه این حرفش، هرچی بکشی صداش بالاتر میره. حیفه همینطور از دست نده. خیلی خیلی متاسفم، خیلی دلم سخت تنگه. خدا بیامرزدش.
اثر اولین باغچه‌بان بر هنرجویان دختر و زن منحصر به یک نسل نبود و کسانی را هم که اکنون سنین میانسالی را می‌گذرانند در بر می‌گیرد. این را آریانا برکشلی، پیانیست، سولیست ارکستر مجلسی انگلیس در تهران، استاد موسیقی دانشگاه فارابی سابق یا همان دانشگاه هنر و محقق موسیقی می‌داند. خانم آریانا برکشلی، شما حدود 4 دهه پیش وقتی در هنرستان عالی موسیقی تهران آموزش میدیدین با خانم اولین باغچه‌بان آشنا شدین، از این آشنایی بگین.
خاطرات من از خانم اولین باغچه‌بان به گذشته خیلی دور برمیگرده، در زمانی که تازه به کنسرواتوار تهران رفته بودم یا همون هنرستان عالی موسیقی، و قبل از رفتن به فرانسه و امریکا برای ادامه تحصیلم در رشته موسیقی و پیانو در سطح دانشگاه عالی، یه عده از هنرمندان به خصوص هنرمندان زن و خانم اولین باغچه‌بان تأثیر داشتن روی تصمیم گیری خیلی از همدوره های من برای ادامه تحصیل در این رشته. اعتماد به نفس خیلی خاصی داشتن ایشون. من اول که موسیقی رو شروع کردم با پدرم دکتر مهدی برکشلی، ایشون منو تشویق کردن که برم به هنرستان عالی موسیقی. اونجا خیلی شانس این رو داشتم که با گروه زیادی از موزیسیان‌ها از طریق پدرم آشنا بشم و بعدم با چند تن از اونا به اصطلاح شاگرد اونها بشم. در این ارتباط بود که با ایشون آشنا شدم و اون موقع ایشون تازه شروع کرده بودن گروه کور تهران رو تأسیس کرده بودن و برنامه هایی داشتن در اون موقع در خود کنسرواتوار و یا در تالار رودکی. خیلی الگوی خیلی خوبی بود برای هنرجویان اون دوره و برای انتخاب این رشته و برای ادامه این رشته به شکل جدی. چیزی دیگه که من از ایشون خیلی خوب به خاطرم هست، کاراکتر خیلی جالبی از این نظر داشتن که در زمینی که خیلی مهربون بودن ولی همزمان یک مدیریت و اتوریتی خیلی خاصی داشتن. خیلی میتونست تاثیر بذاره روی بقیه، به خصوص دختران نوجوانی که موقع هنرجو بودن. بعدها هم در منزل یادم همیشه پدرم صفحه رنگین کمان رو من میدیدم و خیلی برام جالب بود. به مناسبت روز جهانی کودک ارکستر سمفونیک وین با رهبری جان کریستیان داوید این رو اجرا کرده بود و خود آقای باغچوبان هم شعر و هم موزیک اون رو ساخته بودن و سولیست این برنامه خانم قصری و خانم باغچوبان بودن. گروه کوری که خودشون تربیت کرده بودن در این برنامه اجرا می‌کردن. خب همه اینا خیلی باعث دلگرمی بود برای افرادی مثل من و برحال همدوری‌های من.
خانم آریانا برکشتی، شما که حالا مقیم پوگیپسی در آپستیت نیویورک هستید، ایالت نیویورک، اما الان وقتی به گذشته برمیگردید، جو فرهنگی هنری که در آن زمان در تهران در آن خانم اولین باغچوبان ممر این تاثیرگذاری فرهنگی شدن که شما بهش اشاره میکنین چگونه بود؟
جو فرهنگی هنری اون دوره که من یه شانسی خوب داشتم که در این جمع باشم، یه مقدار در ارتباط با اینکه به هر حال عده‌ای از اینها از دوستان پدرم بودن و حتی ما رفت آمده خانوادگی با بعضی اینا داشتیم و وقتا صحبتی یا تو جلساتی که همیشه اسم اینا در خونه بود، آقای ملک اصلانیان بودن و آقای پورتراب، گیتی امیر خسروی، خانم فاخر سبا و خانم اولین باغچوبان. ولی غیر از موزیسین ها در اون موقع چند زن هنرمند به خصوص تاثیر خاصی داشت و اینها از شاخه‌های مختلف بودن. یعنی مثلا چند نفر از میتونم بگم که خیلی در ذهن من از اون موقع که نقش بس و تا حالا همینجور ادامه داره، اگه اهل قلم بودن، فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی، و در قسمت هنرهای تجسمی خانم بهجت صدر که من اون زمانم این شانس رو داشتم که با ایشون اومدم، چون به علاقه هم به نقاشی داشتم با ایشون این مدتی نقاشی کار میکردم. بعد در هنرستان خانم گیتی امیر خسروی که پیانیست و استاد پیانو بود و ایشون اهل روسیه بود، همچنین خانم فاخره سبا و خانم اولین باغچوبان. چون یادی از خانم باغچوبان میکنیم، این خیلی خوب تاثیر خیلی مهمی داره که این الگوها برای نسل بعدی طوری باشن که اولا خودشونو خیلی باور داشتن و اعتماد به نفس و مدیریت خیلی خوب. همه این چند نفر واقعا رو من همطور تاثیر داشتن و گاهی وقتام که در یک حالتی یا سختی پیش میاد، هر وقت یاد اینها میفتم میبینم که اینا واقعا با چه انرژی و امید به کارشون ادامه دادن در هر شرایطی که بودن.
اولین باغچوبان علاوه بر اجرا و آموزش دستی هم در تألیف داشت، از جمله درباره شیوه های یادگیری پیانو و آواز و کتابی منتشر نشده درباره موسیقی کودکان و کتابی مهم به زبان فرانسه درباره زندگی و کارنامه هنرمندان ایرانی پیش از انقلاب. انقلاب بهمن 1357 نقطه پایانی بود بر فعالیت هنری ترک پارسی خان اپرای ایران و همسرش در ایران که سرانجام در سال 1363 ایران را بدرود گفتند و به استانبول رفتند. سمین باغچوبان 3 سال پیش از اولین در 82 سالگی درگذشت و اولین باغچوبان از روز دوشنبه 10 آبان در گورستان ایرانیان در استانبول در کنار همسرش آرمیده است.
پیک فرهنگ.
و اما چنان که در برنامه‌های پیشین رادیو فردا از جمله پیک فرهنگ شاید شنیده باشید، دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا روز جمعه تا یک شنبه گذشته 7 تا 9 آبان شاهد برگزاری کنفرانسی بود با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، با شرکت شماری از فرهنگ دوستان، هنرمندان، دانشگاهیان، دست‌اندرکاران رسانه‌ها، فعالان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح. یکی از سخنرانان پانل هنرمندان آرش صبحانی بود، خواننده موسیقی پاپ زیرزمینی در گروه کیوسک، که در گفته‌های خود پیشنهادی داد مبنی بر حمایت مخاطبان از تولیدهای کوچک و مستقل با محتوا، اما نه در حد کمال مطلوب، در کوتاه مدت، چنان که گفت برای حفظ و دفاع از هویت فرهنگی.
اون همه ترانه شعر عاشقانه، دیدی همش حرف بود و حرفات تموم شد. اون همه رنگ بود، اون همه آرزو، دیدی مثل یه خواب جزود تموم شد. گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا میگی عمرم حروم شد. دلم چون خون شد، دیر شدم، صبرم تموم شد. سایه های تری روی باغ امید، این جمله شوم جدایی که میخونم. تو کویر غروره بگو غیر تنهایی، آخر این حسه واسه تو کی میمونه. بعد هر بهاری نوبت خزونه، بهار عشق ما چه زود تموم شد، نوبت فصل خزون شد.
در حاشیه این کنفرانس آرش صبحانی به پرسش های پیک فرهنگ پاسخ داد.
به عشق تو اسیره، میگفتی بی تو من نمیرم، حالا میگی فکر تو کردی نظرت عوض شد.
در سخنرانیتون در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران صحبت کردیم، گفتید که ضربانی هست که داره میزنه و بهتره که با کارهای کوچیک همین ضربان رو تقویت کنیم. اون کارهای کوچیک چیا هستن؟
تشبیه کردم وضعیت فرهنگی کشور رو به یک بیماری که در حال واقعا احتضار وضعیت وخیمی داره، و همین کارهای کوچیک رو به عنوان ضربان‌های خفیفی که میشنویم امید بخشه که یعنی زنده است. حالا ما با تقویت کردن این ضربان‌های کوچولو کوچولو میتونیم امیدوار باشیم که این بیمار بلند شه، از بستر در بیاد و شروع کنه به زندگی خودش و حق خودش رو پس بگیره. ما الان تو شرایط بحرانی وجود داریم، علاوه فرهنگی و علاوه اجتماعی، زمان داره منفجر میشه زیر پامون. برای همین شاید بهتر باشه که ما به تکثر فکر کنیم و به اینکه تعداد کارا رو ببریم بالا و حمایت کنیم از این تکثری که به خاطر تکنولوژی به وجود اومده، تعداد موسیقیایی که داره تولید میشه، آثار هنری تصویری و غیره و غیره و غیره، که هویتمون رو اون تو فعلا نگه داریم تا برسیم به مرحله بعدی که وقت توی فضای آروم و ساکنی با حمایت درستری بتونیم آثار ارزشمندتری خلق کنیم.
توی صحبتاتون شما گفتین که همین که از این تولیداتی که هست بشه حمایت کرد، اگر در حد حتی قابل قبول باشه مناسبه. حد حتی قابل قبول چقدره که از اون حد به پایین تر مخاطبش رضایت نده؟
ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی که توی تولید آثار این چنینی هست، حالا مثلا مشخصا سینما یا موسیقی، اینه که ما علاوه تکنیک به خاطر اینکه نداریم بودجهشو و آموزش ندیدیم و دولت فراهم نکرده برای کسی که تو هر سه فرهنگ دارن کار میکنن، عقبیم. و مثلا فرض کن یه سینمای ایران وقتی یه فیلم میسازه، واقعا علاوه تکنیکی قابل مقایسه مثلا با یه چیزی که حتی تو بالیوود هم میسازن دیگه نیست، به خاطر اینکه اون امکاناتو نداره. ولی از محتوا انقدر هست که بتونه بیاد رقابت کنه. به همین خاطر به نظر من اون جاییه که به نظر ما میتونیم تکنیکو یه مقداری بیشتر باهاش مدارا کنیم و جدی نگیریم اونقدر و رو محتوا 100% فکر کنیم و نقطه قوتمون باشه.
به نظر شما الان مهمترین موانعی که وجود داره که اونطور که شما دارید میگید وضعیت ساکن وجود نداشته باشه که باید زمینه ای فراهم بشه که به اون وضعیت ساکن رسید چیه؟
بزرگترین مانعی که وجود داره برای کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، متولیان فرهنگی هستن، و متولیان امور هنری هستن متاسفانه. اگه این آقایون نبودن، هنرمندها و اونایی که فرهنگسازی دارن میکنن کارشون خوب بلد بودن. ما هنرمند خوب کم نداریم، ما این همه کارگردان درجه یک داریم که داریم میبینیم یکی یکی دارن ایران رو ترک میکنن میان بیرون به قیمت اینکه شاید نتونن دیگه فیلم بسازن، چون به زبان فارسی فیلم میساختن. چون امثال آقای بیضایی، کیارستمی، قبادی، بخولاخ، افخمی، اینا آدمایی که سرمایه این مملکتن. همینو بگیر توی نویسنده ها و دکترا و مهندسا، اونام همین دیگه. یعنی متولیان دارن کاری میکنن که سرمایه هایی که میتونن تولید کنن از تو اون بستر فرهنگی دارن ترک میکنن و خب به طب نمیشه انتظاری داشت که چیز عجیبی خواهد باشه.
من هنوز چشمام به راهه تا تو برگردی دوباره، فکر میکری یا تونم این همه منتظر بمونم. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخته میدونم. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوونی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و
هنرمندهایی هم هستن که ترجیح دادن که یه بینش دیگه ای داشته باشن، مثلا یا ساکتن یا انتقاد نمی کنن، یا اینکه احساس میکنن وضعیت مطلوبه. چجوری میشه بدون اینکه سیاست زده شد یه گفتگوی ایجاد کرد بین هنرمندهایی که ممکنه از افق‌های فکری مختلفی باشن؟
سیاست زده شدن یه واژه‌ای که الان خطرناک استفاده کردنش به نظر من، به خاطر اینکه تمام شئون زندگی ما الان درگیر این بازی سیاسی که متأسفانه دولت ایران شروع کرده. یعنی فوتبالیست ایران حق نداره بازوبند سبزوبنده. خب این فوتبال که می‌دونیم، یعنی این انقدر توی رخنه کرده توی همه شئون زندگیمون. هنرمندایی که دارن از وضعیت موجود دفاع می‌کنن، به نظر من هنرمند نیستن، اونا ابزارهای تبلیغاتی هستن، چون دولت و این حکومت هنر رو مثلا ابزار فرهنگی نگاه نمی‌کنه، به عنوان ابزار تبلیغاتی نگاه می‌کنه، پروپاگانداست. اونا یه سری هستن که از اون بابت دارن خدمت میکنن به این قضیه، من اونا رو هنرمند نمیدونم. اونایی که ساکت هستن یا حرفی نمیزنن میتونن دلایل شخصی داشته باشن و یا اینکه دل سرد شده باشن از شرایط موجود، اونم یه احتمالی. من از طرف اونا نمیتونم حرف بزنم، ولی داریم میبینیم که یه هنرمندی مثل آقای شجریان یک جمله کوچیکی میگه و واقعا چقدر معنی میده و چقدر تجلی پیدا میکنه همه خواسته های یک سری زیادی از مردم.
هنوز کورم، هنوز ساره، هنوز چشمان راهه، واسه تو چه فرقی داره من منتظرت بمونم یه نه؟ یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا تر بیان. خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره. خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تونو نداشتن. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نمونی.
درباره کار خودتون، کار آخرتون سه تقدیره، تو چه حال و هوایی ساخته شد و ربطش به این صحبتایی که امروز کردین چطوره؟
همه این صحبتایی که داریم می‌کنیم برای من نتیجه‌اش اینه که وظیفه اصلی هنرمند تولید کردن مدام و زیاده و حالا کیفیت حتما باید یه استانداردی داشته باشه قاعدتا، و اینه که تو عرصه بمونیم و خالی نکنیم قضیه رو. سه تقدیرم تو شرایطی بود که واقعا از لحاظ اجتماعی هممون می‌دونیم یه دلسردی مضاعفی روی همه بود و ما خیلی اصرار داشتیم که بتونیم یک صدای تولید کنیم برای گروه کیوس که بتونیم حرفمون رو به مخاطبای بیشتری برسونیم، فقط صرفا فارسی زبانایی که با کار ما آشنا هستن نباشه. و برای همین جایی که انتخاب کردیم، نحوه تولیدی که انتخاب کردیم که اجرای زنده بود و همه اینا باعث میشه که توی عرصه موسیقی جهانی یه خورده کردیتی، یه اعتبار بیشتری بگیره این کار و جدی‌تر دنبال بشه.
پشت خط قرمز
زیر خط فرق سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قطعی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فدا کن در به در رو بیکن، نگفتی این بهتر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرد. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. داداش نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم.
گفتگو با آرش صبحانی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است، با این یادآوری که رادیو فردا در صدد است به احتمال قریب به یقین کنسرت سه تقطیره آرش صبحانی و گروه کیوسک در برلن در جمعه شب 28 آبان را به طور زنده پخش کند. گوش به زنگ باشید. تا هفته بعد، امیر مصدق کاتوزیان.
فساد مالی و اداری، صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری؟ آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم. آقا نیگردان، داداش نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم.
آقا در عقبو بزن.
شیر مادره. فوتبال، مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر، یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اون برتر. مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم. سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. داداش نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم.